بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا در زندگی انسان نقش دین، اون دینی که خداوند متعال نظام داده و به انبیا وحی فرموده و اونها رو مأمور به ابلاغ کرده و مسئول فرموده که اون رو به مردم انتقال بدن، بالاترین، بهترین و سودمندترین نقشه. کار دین اینه که انسان رو به آدابی مؤدب کنه که در سایه اون آداب خیر دنیا و آخرت مردم تأمین بشه. کارش اینه که نگذاره مردم تیره بخت بشن، سیاه روز بشن. کارش اینه که نگذاره مردم در یک زندگی لجن آلود و به تعبیر خود قرآن مجید زندگی حیوانی دست و پا بزنن. دین از جانب پروردگار عالم از زمان آدم تا خاتم یک دین بوده. خداوند متعال به تعداد انبیا دین نداشته. این دینی رو که نظام داده و ابلاغ کرده از ابتدا هم نامش اسلام بوده، یعنی حقیقتی که مردم براشون قابل فهمه و بعد فهمیدن در اونها لازمه که تسلیم خداوند بشن نسبت به راهی که براشون قرار داده. لذا شما در قرآن مجید کلمه دین رو، کلمه نور رو، کلمه اسلام رو مفرد می‌بینید. یعنی ما در قرآن مجید لغت ادیان نداریم. به عربی اسلام ها نداریم، جاده ها نداریم. این آیه شریف مخصوص به بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام نیست. ان الدین عند الله الاسلام. آیه مربوط به زمان آدم تا روز قیامت. دین نزد خدا اسلامه. خیلی آیه مهمیه، یعنی تسلیم بودن انسان به پروردگار مهربان عالم، به فرهنگ پروردگار عالم، به طرحی که خداوند برای دنیا و آخرت مردم داده. چیزی که است از زمان آدم تا زمان رسول خدا، این دین به تناسب نیازهای زمانها مقررات بهش اضافه شده، حلال و حرام بهش اضافه شده. یه زمانی خمر نبوده، یعنی هنوز انسان اونقدر حیله‌گر و فتنه‌گر و شیطنت نداشته که بیاد حلال‌های خدا رو تبدیل به حرام بکنه، بیاد خورما رو تو خمره بندازه یا انگور رو تو خمره بندازه و مایع مست کننده درست بکنه. خب مایع مست کننده نبوده، حرمت مایع مست کننده هم نبوده، چون موضوعش نبوده. اما وقتی که شیطان‌های دوپا، چون قرآن مجید شیطان‌ها رو به دو بخش تقسیم کرده، شیطان‌های نامرئی که با چشم دیده نمیشن، اسم اونا رو گذاشته جن، یعنی پنهان. اینا توشون شیطان هست، شیاطین الجن یعنی پنهان. ما کیفیت حمله اونها رو به خودمون نمیدونیم، چون نمیبینیمشون. چگونه وسوسه میندازن و شبهه میندازن، چگونگیشو نمیدونیم. اما این شیطان های نامرئی گاهی در فکر ما، در باطن ما ایجاد اختلال میکنن، یعنی ما رو از راه مستقیم الهی برمون میگردونن. هزاران جاده هم اونا دارن که مردم رو از راه خدا در اون جاده ها بندازن، که قرآن مجید از جاده های شیاطین با لفظ جمع نام میبره، ولا تتفرقوا، قطعه قطعه نشین، دسته دسته نشین، فتفرق بكم السبول، سبیل نمیگه، سبول. وقتی که دسته دسته شدین، قطعه قطعه شدین، اون وقت در جاده های مختلف انحرافی میفتین و اونا انسانیت شما رو تیکه پاره میکنن، درتون میارن از این چارچوب موجودیت الهیتون، چون بالاخره کل موجودات عالم الهی هم دست قدرت و علم و حکمت پروردگار عالم موجودات و ساخته، ذاتن کل الهی هم عرضن شیطانی میشن و هیچ موجودی ذاتن شیطانی آفریده نشده، انسان هم همینطور. بنابرای گفتار سوره مبارکه روم یا عنکبوت و یک روایت بسیار مهم رسول خدا، هیچ انسانی از مادر شریر، ناپاک و شیطانی به دنیا نمیاد، تو مسیر زندگی نجس میشه، نجس میشه، ناپاک میشه، شیطانی میشه، که قابل معالجه هم هست. لذا خدا در قرآن مجید توبه رو مطرح میکنه، توبه به معنی رجوعه، به معنی استغفرالله گفتن و گریه نیست. استغفرالله یه پرونده جدا در قرآن داره، و استغفرالله یعنی از من طلب بخشش کن. گریه باز یه پرونده جدا داره، تفیض و اعیونهم من الدمع مما عرفوا من الحق، یکی از زیباترین آیات گریه در قرآن مجید، گریه اهل ایمان. توبه هم یه پرونده جدا داره، توبه یعنی ای کسی که از صراط مستقیم الهی با رها کردن خودت به دست شیاطین که هولت دادن تو مسیر انحرافی برگرد. خیلی هم جالبه که خدا در قرآن میگه هیچ شیطانی به شما تسلط نداره، یعنی قدرتش بر شما حاکم نیست. شما خودتون رو رها میکنید تو دست شیطان، اونم شما رو میکشه، هولتون میده. میتونید رها نکنید خودتون رو در دست شیطان. اگر شل ندین و خود رو رها نکنید، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. به خود شیاطین هم اعلام کرده پروردگار، شما هیچ تسلطی بر بندگان من ندارید، نه شیاطین جنی و نه انسی، یعنی گمراهان دوپا، طاغوت‌های دوپا، ابدا تسلط به کسی ندارم، هیچ. به کسی که آدمو دعوت به گناه میکنه شیطان انسانه، آدم میتونه بهش بگه نمیام، تمام. اون چه تسلطی به انسان داره که اون نعمت عظیم اختیار و اراده رو سلب بکنه و من به حالی قرار بگیرم که نتونم دعوتش رو اجابت نکنم؟ تسلط مال زمانیه که دشمن اختیار انسان رو سلب بکنه و انسان رو به بند اجبار بکشه، یعنی من دیگه هیچ اختیاری از خودم نداشته باشم. مثل اینکه ظاهر مثلا شیطانی بیاد دست آدمو ببنده، پای آدمو ببنده، درارم قفل بکنه، یه دوتارم بشونه رو پای آدم و رو سینه آدم، یه یکیشونم بیاد به زور دهن آدم و وا بکنه، آدمم نمیخواد ولی دیگه نمیتونه، بعدم یه لیوان مشروب بیرزه تو دهن آدم در حالی که باطنن آدم نمیخواد، خب اونجا آدم هیچ گناهی مرتکب نشد. سلب اختیار برای شیاطین امکان نداره. هر انسانی با اختیار خودش دعوت شیطان رو قبول میکنه، یعنی خودشو رها میکنه، میگه تو طرح تو ارائه کن، من عمل میکنم. این برخورد شیطان با انسان اینه که قرآن مجید می‌فرماید قیامت در هر عذری به روتون بسته، که حالا بخواییم خودتونو از گناهان تبرئه بکنید و بگید خدا یا کار شیطان بود، نه، دعوت کار شیطان بود، عمل کار خودتون بود. شما میتونستی دعوتشو قبول نکن. در این زمینه چند تا آیه داریم، مفصلترین و مهمترینش آیه 22 سوره ابراهیم. شما بعد منبر همینجا دو دقیقه قرآن مجید رو ورداری، آیه 22 سوره ابراهیم رو بخونی، پروردگار عالم رو در رو شدن تمام مجرمان و بدکاران و مشرکان و کافران رو با شیطان بیان میکنه، تمام جهنمی ها میخوان گناهانشون رو گردن شیطان بندازن، یعنی بگن کار ما نبوده، که معنیش اینه که اختیار از ما گرفته شد و ما بدون داشتن آزادی و اختیار افتادیم تو گناه، پس گناه مال ما نیست، مال اونیه که اختیار ما رو از ما گرفت. شیطان برمیگرده به تمام پاسخ دهندگان به دعوتش میگه که لیسلی علیکم من سلطان، برای من هیچ تسلطی بر شما نبود. اصد به من قدرت سلب اختیار شما رو خدا نداده بود، الا ان دعوتکم، کار من فقط یه دعوت بود. میتونستی دعوت منو اجابت نکن، حال من کارت فدایت شما فرستاده بودم براتون، پاره میکردین دور میریخت. من یه نفر بودم، شما 30,000 نفر بودین. من فقط به شما گفتم بیاین برین کربلا، حسین ابن علی و 71 نفرشو قطع کنین برگردین، چشمتون کور، میخواستین بگین نمیرین. من در مقابل شما 30,000 نفر زوری نداشتم. شما 10 تاتون اگه با هم همقسم میشدین به خود من حمله میکردیم، میتونستیم منو بکشیم. من در دارالعماره کوفه 1 نفر بودم، همه قدرت من شما 30,000 نفر بودیم. اگه شما 30,000 نفر میگفتین نه، و من قدرتی نداشتم، اصرار میکردم، 5 تاتون به من حمله میکردین، یه خنجر میزدین تو سینه من، قلب منو میشکافتین، من میرفتم به درک، شما میرفتین بهش. من تسلطی به شما نداشتم. ولی مردم اکثر پا منبران نمیان که این حقایق رو بفهمن، خودشونو تبرئه میکنن تو دنیا پیش خدا، میگن کار خود ما نبوده، کار شیطان بوده، ما نبودیم که مشروب خوردیم، اون بود که ما رو مشروب خور کرد. خدا میگه نه، اون شما رو مشروب خور نکرد، اون فقط دعوت به خوردن کرد. من تسلطی به شما نبود. رضا خان اومد به کل زنان و دختران ایران این شیطان مجسم دوپا گوه حجابتون رو برداریم. اون زمان ما در ایران 7,000,000 زن داشت و دختر. زمان کشف حجاب جمعیت ایران 14,000,000 بود، 13,000,000 بود. رضا خان 1 نفر بود. 7,000,000 دختر و زن بهش میگفتن نه، هیچ غلطی نمیتونست بکن. اونایی که گفتن نه، خب برای خدا موندند و اهل نجات شدن. اونایی که با حرص و ولع همون روز چادر و حجاب و روسریشون رو برداشتن و ریختن تو خیابونا و تو کارنوالا و توی پارکا و بیهجاب شدن به کل، اینا فردای قیامت نمیتونن بگن خدایا این شیطان زمان ما اختیار رو از ما سلب کرد، ما بالاجبار بیهجاب شدیم. اصل گناه بالاجبار و عبادت بالاجبار در عالم وجود نداره، ما اجباری در عمل در عالم وجود نداره، تمام اعمال اختیاریه. تمام بیامد رضا خان به کل زنانی که در زمان خودش بی حجاب شدن و تا قیامت این جریان تلخ ادامه پیدا کرد. طبق آیه 22 سوره ابراهیم میگه من به شما تسلطی نداشتم الا ان دعوتکم، گفتم بی حجاب بشین، میخواستین نش. ما انا به مصرخکم، شما که دعوت منو اجابت کردید، امام حسینو کشتین، شما که بی حجاب شدین، امروز من فریاد رس شما نیستم، من نمیتونم شما رو از جهنم نجات بدم. البته گناه سنگینی به گردنمه، ولی نمیتونم شما رو و ما انتم به مصرخی، شما نمیتونین منو نجات بدین. دوتاییمون، دعوت کننده و پذیرنده، با هم تو جهنمیم. و ما لظالمینم این انصار، و برای من ابن زیاد و من رضاخان و شما یک نفر یار در قیامت پیدا نمیشه. غریب و بدبخت و بیچاره، دوتایی باید بریم جهنم. زیبا حرف زده قرآن، محکم حرف زده، حکیمانه حرف زده، که چیه گناه تو به گردن دیگران میندازی؟ دیگران کیان؟ دیگران یه دعوت هست تو کردن، میخواستی قبول نکن، خواستی نکن. اگر دعوت رو قبول نمی کردی، من تو رو جز صابران در گناه حساب می کردم، قیامتم دو برابر بهت پاداش می دادم. انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين، به صبر کننده در برابر گناه و حوادث دین شکن، من دو پاداش در قیامت عنایت میکنم. خب دین از اول یک دین بود، اسلام. اسلام یه حقیقت باطنی، یعنی خدایا من با عقلی که بهم دادی دین تو فهمیدم که این دینت خیر دنیا و آخرت منو تأمین میکنه، من تسلیم تو شدم برای قبول کردن دینت و عمل کردن به دینت. فرق دین، فرق اسلام زمان پیغمبران بعد از پیغمبران قبل از خودشون اینه که اگر مورد جدیدی پیدا می شد و نیاز به قانون داشت، یه قانون به دین اضافه می شد. تا وقتی مشروب نبود، قانون حرمت مشروب نبود. اما زمانی که شیاطین، منظور شیطان دوپاست، چون شیاطین نامرئی که تو باغا نیومدن انگورا رو بیچینن بندازن تو خمره، وقتی جوش میاد بیان بگن بخورین، نشعه میشین و مست میکنین و میرقصین و بالا پایین میپرین، کار شیطان دوپا بوده. خب پروردگار بعد اختراع مشروب یه قانون به اسلام اضافه کرد که خوردن تمام مایعات مست کننده حرام. تا زمان یهود ربا در عالم نبوده، ربا اختراع یهوده. اینایی که من دارم براتون میگم، سالها من با کتابها در ارتباط بودم، هم نوشته های قبل از اسلام رو دیدم، هم نوشته های بعد اسلام و هم نوشته های اروپایی ها رو، یعنی هر سه شو تو کتاب خونم دارم، مطالب قبل از اسلام، روزگار اسلام و روزگار اروپا و غرب، ربای جنسی و پولی در حدی نبوده در دنیا، اختراع یهوده که اومدن گفتن طلای کهنه رو 10 مثقال میدیم 9 مثقال طلای نو میگیریم. من 10 کیلو برنج ایرانی بهت میدم 15 کیلو برنج خارجی میگیرم، 20 کیلو چای ایرانی میدم 18 کیلو چای خارجی میگیرم، 10 میلیون بهت میدم تا 2 سال تو مایی 200,000 تومن به من بده، وقتی که سر 2 سال شد این 10 میلیونمو بهم پس بده، این 200 تومنایی که میدی از اصل بدهید کم نمی کنه. این اختراع یهوده. من این یه طبقه خونمو به تو میدم، اجارم نمیخوام، 30 میلیون بده، وقتی خواستی بلندشی 30 میلیون تو میدم. این ربای در اجاره است، یعنی یه معامله 100% باطله که البته در کل کشور ما الان حاکمه. پیغمبر اکرم فرمودن روزگاری بر امت من خواهد اومد که 2 چیز بسیار کم و حالت نایاب پیدا میکنه، یکی پول حلال و یکی رفیق سالم بیخیانت. این 2 چیز در آینده بسیار کم میشه، درهم حلال و دوستی که بشه بهش اطمینان کرد. انبیام صادق بودن، هرچی زمان خودشون گفتن درست بوده، هرچی از آینده خبر دادن اونم درست بوده. خب تا زمان یهود ربا نبود، در اسلام خدا بحث ربا نبود، حرام ربا قبل از یهود وجود نداشت. وقتی که ربا اختراع شد پروردگار اعلام حرمت کرد، و چون ربا زندگی‌های ربا گیرندگان رو به باد میده، زن و بچه‌شون رو به خاک سیاه میشونه، بیچاره‌شون میکنه، و این مسئله پولی و جنسی ضرر بسیار سنگینی داره، جزء گناهان کبیره قلم داد شد و به رباخوران هم اعلام شد یا دست بردارید یا اگه دست بر نمیدارید خدا و پیغمبر به شما اعلان جنگ میده، نه شما به خدا اعلان جنگ میده. شما کی هستین که به من و به پیغمبرم اعلان جنگ بدین؟ من و پیغمبرم با شما بدبخت و سر جنگ داریم و دماغتونو به خاک میمالیم. اینو به رباخور میگه. اسلام یه اسلامه، به تناسب پدیده های جدید قانون جدید بهش اضافه شد. مثلا تا زمان حضرت لوط قرآن مجید می فرماید هم جنس گرایی در هیچ کجای جهان نبوده. ما سبقکم بها احدون من العالمین، این ازدواج هم جنس با هم جنس، مرد با مرد، زن با زن، که الان در کل امریکا و اروپا و بعضی از کشورهای بیرون اونا قانونیه، رواج داره، یعنی میرن و مجوز میگیرن، دو تا جوون با هم ازدواج میکنن، دو تا دختر با هم ازدواج میکنن. البته از این دایرم پارو بیرونتر گذاشتن، من 16 تا کشور اروپایی رفتم، گاهی دختران و زنان از جنس مرد بدشون اومده، چون همه جاده‌های گناه رفتن دیگه سیرن، گاهی هم مردا از جنس زن، هر دوشون، زن با سگ نر ازدواج میکنه، مرد با سگ ماده. خب اینا نبوده، اختراع کردن، قوم لوط اختراع کردن. اون وقتی که اختراع شد، همون وقت هم قانون حرام بودنش اعلام شد. اینا رو من مثال زدم که بدونید خداوند متعال دو تا دین نداشته، سه تا دین نداشته، چهار تا دین نداشته، از ابتدا دین فقط اسلام بوده. اسلام یعنی تسلیم 100% عبد به وجود مقدس پروردگار برای پذیرش دین و عمل به دین. این اصل مسئله در قرآن. خب این دین با همه مقررات اجتماعیش، اقتصادیش، اعتقادیش، اخلاقیش، خانوادگیش، نقشش اینه که خیر دنیا و آخرت مردم و سلامت باطن و ظاهر مردم و سلامت روابط خانوادگی و اجتماعی رو تأمین بکنه و مردم رو از دچار شدن به حیوانیت، به درندگی حفظ بکنه و به مردم حتی در همین دنیا امنیت کامل بده. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. این وعده پروردگار. خدا دنیای فعلی رو دوست نداره، که احدی امنیت نداره، یعنی مردم شب و روز در ناامنی کامل هم. الان حمله میکنن، الان بوم میندازن، الان میسوزونن، الان انفجار ایجاد میشه، الان ممکنه تیکه تیکه بشن، الان ممکنه یه کسی به خودش بوم بسته باشه، این رو دوگمش رو بزنه. این یه نوع ناامنی. ناامنی های دیگه هم در همه جوامع هست. تمام کاسبای دنیا جنس که نسیه میفروشن تا پولشونو نگیرن امنیت ندارن، یعنی میترسن از مشتری ها، نکنه برداره ببره بخوره، غارت کنه بر نگردونه، نکنه کلاه 100 نفر رو برداره مال ما رو هم برداشته و ما متوجه نیستیم. اما انسان طمعکار دیگه، با همه ناامنی بازم 100 میلیون 200 میلیون جنس به دیگران نسیه میده به خاطر طمعش. و الان یه کاسب اگه بخواد دارای امنیت کامل باشه، اصلا نسیه رو به ایچی میکنه، میگه آقا پولشو بده ببر، حالا نقد داری میخری، ما 2 تومن کمتر میدیم، 1 تومن کمتر میدیم، 15,000 کمتر میدیم، نمیخوای نخریم خدا حافظت باشه، ما به قرآن اعتماد داریم جناب مشتری. که پروردگار فرموده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، کانال روزی من تو نیستی، برو خدا یکی دیگر رو میفرسته از ما نقد بخره، خوبم بخره. مگه اینجوری مردم امنیت پیدا بکن؟ و الان نه چک امنیت داره، نه سفته امنیت داره، نه نوشته امنیت داره، نه وکالت هایی که به هم میدیم امنیت داره. شما برید تو این زندان ها چقدر مردم وکالت دادن، وکیل خائن از آب در اومده رفته خونه رو به نام خودش کرد، زمین رو به نام خودش کرد، ارثا رو به نام خودشون کرد. من دیدن یکی رفته بودم تهرون، می دیدمش پا منبر، خیلی البته باش ارتباطی نداشتم، گفتن خیلی مریضه و زیاد یاد شما میکنه. گفتم خب بریم دیدنش. اتفاقا دکترش اونجا بود، دکترش رو من میشناختم. دکتر وقتی بالا سرش بلند شد که بره، من به احترام علم دکتر دنبال دکتر رفتم بیرون. به من گفتم تا یه هفته دیگه بیشتر زنده نیست، چون ماهیچه های قلب کامل داره کار میفته و دیگه قلبش نمیتونه پمپاژ بکنه، باز و بسته شدنش بسیار ضعیف شده و رفتنی حالا خودش نمیدونه. اون رفت، من برگشتم تو اتاق، خیلی نرم بهش گفتم فلانی، انبیا همه دنیا رفتن، ائمه رفتن، اولیا رفتن، ما هم که رفتنی هستیم، چیزی نوشتی برای بعد خودت؟ گفت نوشتم. ظاهرن اشاره کرد خانومش اینا از اتاق رفتن بیرون. گفتش که من دو تا مطلب نوشتم، از تو هم تقاضا میکنم اینو دنبال کن بعد من عمل بشه. یکی این که پدر من وقتی مرد، من یه خواهر داشتم 3-4 سالش بود، یه برادرم 5 سالش بود، بابام هم زمین داشت هم مغازه داشت و هم خونه داشت، مادر امام کاملا بی سواد بود. من رفتم با یه محضری وابستم، اومدم به مادرم گفتم مادر مسئله ارث و میراث شما باید بیای انگوش بزنی. گو ننه منو ببر باش. گو یه مسئله ای رو در تنظیم کردم تو محضر که تمام زمین و ملک و خونه رو به نام خودم کردم، مادرم اومد انگوش زد. الان داداشم 2 تا بچه داره، خواهرم 3 تا بچه داره، خبر ندارن که کل ارث اونا رو 40 سال پیش من بردم و تو تمام ثروت من ارث اونا داخل. یکی هم 40 میلیون پامن برای تو یاد گرفتم خمس بده کارم. بهش گفتم تا زنده ای ارث خواهر برادر تو به قیمت الان، چون ارزش افزوده پیدا کرده، اون زمانی که خونه بابا تو به نام خودت کردی 10,000 تومن میارزیده، الان اون خونه 200 میلیون تومن، اون مغازه الان 80 میلیون تومن. اینا رو تا نمردی خواهر و برادر تو صدا کن برگردون بهشون. 40 میلیون تومنت هم ببین مرجع تقلیدت کیه، سری بفرست برای خودش، یک قرونشو نمیخواد به من بده. گو ننوشتم بعد من، خانومم وصیه من انجام میده. یه هفته بعدم مرد و منم 1 سال زنگ می زدم به خانومش که این چیزی که نوشته ارث خواهر برادرش و 40 میلیون خمسش فکر کنم خانومش هم از دست من خسته شد، به من گفت آقا چشمش کور میخواد زمانی که زنده بود انجام بده، شما هم دیگه تلفن نکن. گفتم مانعی نداره. به شیطان چه ربطی داره؟ عمل مال منه، دعوت مال شیطانه. عمل مال منه، من میتونم به شیطان بگم نه نمی کنم این کار. گول نزنیم خودمونو، تبرئه نکنیم خودمونو. تمام این گول زدن ها و تبرئه کردن ها ضد قرآن مجیده. ما بیایم به قرآن آگاه بشیم، آگاه بشیم منحرف نمیشیم. این نقش دینه که میخواد این آقا ارث خواهر برادرشو با ترفن بازی نبره و خمس اهل بیت رو هم نخوره و جهنم نره. الان هم که 20 سال مرده و ورثش هم یادشون از زنش هم رفت شوهر کرد، نوه هم که بابا بزرگ رو نمیشناسن، اصلا کسی نیگو رو الان نجات بده؟ این کار دین. بیچاره اونایی که میگن دین مال همون عرباست و مال 1400 سال پیشه. دنیا دنیای تمدنه و ما نیازی به دین نداریم. نیازی به دین نداری که ناموست به خطر افتاد، نیاز به دین نداری که تازه فهمیدی دخترت با 6 تا پسر رابطه نامشروع داشته و از دستم رفته. نیاز به دین نداری که زن جوان زیبا تو دادگاه این پرونده ها پره با یکی دیگه وابسته در عین شوهر داشتن. نیاز به دین نداشتی که تمام اموالت نجس و حرامه. نیاز به دین نداریم، دین مال 1500 سال پیش و مال عربای مکه است. ما الان دنیای علمه. چرا علم تاله براتون کاری نکرده؟ جز ساختن یونیت دندونسازی و ساختن طیاره و قطار برای تربیتتون، برای انسانیتتون، برای حفظ دین، برای حفظ ناموس و مالتون علم چیکار کرده تاله؟ یه مشتی خودشون رو به احمقی زدن و میگن دین امرو دیگه نقشی در زندگی نداره. بحث امروز تمام. تا فردا اگه زنده باشم خدا لطف کنه ادامه میدیم این نقش دین در زندگی رو. روز شنبه است، متعلق به وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام. روایت رو صدیقه کبرا نقل میکنم که بابا در زد. البته در زدن پیغمبرم چفت روی به اصطلاح گلمیخ نبوده، یعنی در این 10 سالی که حضرت زهرا خونه شوهر بود پیغمبر یه بار چفتنه رو بلند نکرد بزنه رو صفحه آهنی. در زدنش این بود، همه هم دیده بودن. روبروی در خونه وای میستاد و چون خونه کوچیک بود 70-80 متر بود و یه حال الهی میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. زهرا میومد در رو وامی کرد، اینو تو کوچه بلند بلند میگفت که به مردم مدینه بگه این خونه خیلی احترام داره، اهل این خانه خیلی احترام دارن، انقدر والا و محترمن که حتی من چفته در و رو صفحه آهنی این خونه نمیزنم. یعنی بعد من مواظب باشین آتیش داره این خونه نیاریم. یعنی تو این خونه زهرا زندگی میکنه، او رو بین در و دیوار قرار ندیم. وقتی که پیغمبر اعلام کرد من اومدم، زهرا در رو باز کرد، پیغمبر اومد تو خانه نشست، حضرت صدیق امیر المؤمنین حسن و حسین روبروش نشستن، پیغمبر قیافه ها رو نگاه میکرد، یه مرتبه دیدن بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خون، بعد تشهد زار زار شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله 3-4 سالش بود، از جا بلند شد اومد پشت شانه راست پیغمبر ایستاد، شروع کرد گریه کردن. حسین من گریه نکن، من طاقت گریه تو رو ندارم. عرض کرد جدا من برای گریه شما گریه میکنم، شما برای چی امرو گریه میکنی؟ فرمود من قیافه شما رو میدیدم، بعد خودم رو داشتم نگاه میکردم، دیدم صدای ناله مادرتون بین در و دیوار بلند میشه، دیدم فرق بابا تو محراب میشگفت، دیدم 500 نفر تیرانداز آماده حمله به جنازه برادرت میشن. اینا همه مصائب بزرگیه، اما حسین من لا یوم که یوم کم یا ابا عبدالله اما روزی در عالم مانند روزتونی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم به حق زهرا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، به حق الحسین اهلک اعداءنا و انصر جیوشنا، اید و احفظ امام زماننا برحمتک.